بد میشه قماتم مثل زیبایی از این دیوار رد میشه.
متشکرم که انتخاب شما شیفت شب رادیو تهرانه. ازتون پرسیدیم که میدونید نخستین مولد برق در ایران کجا مورد استفاده قرار گرفت و روشنایی ایجاد کرد. 3094 دوستان برامون پیام فرستادن. خانم سمیه نوشتن که اولین مولد برق در ایران 6 سال بعد از اختراع ادیسون کاخ گلستان رو روشن کرد. خانم محبنیا با ما هستن و محبت داشتن، ازشون خیلی ممنونم. دوباره گفتم با خانوم ها هم مصاحبه کنید دیگه. خانم محبنیا هر هفته این پیامو برای ما نفرستید لطفاً، مدام دارین تکرارش میکنین و خب ما با خانوم ها هم مصاحبه کردیم دیگه. همین هفته پیش مثلا مهمان خانومی همراه ما بودن و شاید مثلا امشب هم همین اتفاق بیفته. خلاصه که اصلا نگاه جنسیتی در برنامه وجود نداره که بگیم مثلا ما فقط از آقایون انتخاب میکنیم یا فقط از خانوم ها انتخاب میکنیم. با توجه به فضای برنامه به هر حال مهمانی انتخاب میشه و باهاشون گفتگو میکنیم، فارغ از اینکه مرد هستن یا زن. حمید گلدره برامون پیام فرستاده، نوشته که منم دارم برنامه‌تون رو دنبال میکنم، قربونت برم. علی خانی از قرچک همراه ماست، داره از سر کار برمیگرده، بهش خدا قوت میگم. و شنونده دیگرمون آقای عربشایی هستن از نگهبانی داخل گاوداری شهریار و به ایشون هم باید بگیم خدا قوت. نوشتن 902 انتهای تلفن 12 که کاخ گلستان روشن کرد اولین مولد. شنوندمون آقای سعید خان گفته کاخ گلستان رو روشن کرد. همین دیگه، حالا همه این کاخ گلستان. بالاخره یه توضیحی، یه تکمله‌ای، همینجوری یه کاخ گلستان. خانم شهری گفتن تهران رو روشن کرد. نه، کجای تهران خانم به شهری روشن کرد؟ کل تهرانه که قاعدتا یه مولد کوچولو بوده اون اول، نمیتونست روشن کنه که. جیران خانم هم گفتن کاخ گلستان. خانم فاطمه هم گفتن که اولین بار در سال 1264 خورشیدی کاخ گلستان بود که با برق روشن شد. علی‌آقا بیاتلو هم نوشته سال 1264 خورشیدی کاخ گلستان، بعدش هم سال 1266 تکیه دولت و اولین مولد برق رو هم محمد حسین امین الضرب به دستور ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد. منتظر شما هستیم همچنان. علاوه بر چالشی که مطرح شد، هر نکته دیگری که دارید میتونید با شیفت شب در میون بذارید مرتبط با موضوعات برنامه و حتما به پیام های شما توجه خواهد شد. 3094 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 2265 2465، 2265 2466. 23:35 اینجا شیفت شبه و دوباره همراه هستیم با مهدی اسماعیلی، همکار خوبمون. آقا ارادت مجدد.
آقا سلام علیکم.
مخلصیم آقای اسماعیلی.
شکریم آقای امیدی عزیز.
بخش اول متوجه نشدیم شما کجایید؟
ما هولوش دانشگاه تهران.
چرا اونجا؟
خب چرا کجا؟
نه با هدف خاصی رفتین دانشگاه آیا؟
خب جاهای مختلف تهران با توجه به موضوع برنامه‌مون خب تقسیم بندی شده پهنش، اداره برق مختلفی داره. یکی از اداره برق هم که اداره برق فارابیه.
آها. شما رفتین اونجا.
ولی میدونی اطراف اداره برق چه خبره؟ دیدیم که خیلی هم خبر خوبیه، برقا هست و ماشینا که میرن بیان، چراغا هم روشنه الحمدلله و اوضاع احوال مناسبی هم هست. اینجا انتخاب کردیم. حالا هر جور شما بگین، شنوندام اگه هفته دیگه جای خاصی مد نظرشون باشه بگم میان.
بگن دیگه شنوندا پس از طریق 3094 اگه خواستین از آقای اسماعیلی میتونید دعوت کنید بیاد محله شما، محل کار شما،
شغل شب و پیشنهاد بدن محلش.
بله بله عالی میشه. حالا الان مهمانم دارید آقای اسماعیلی؟
مهمان چه مهمانی؟
چه مهمانی؟
من خدمت شما اومدم دیدم که یک واحد صرفی بازه.
خب
بعد سلام علیک کردم دیدم که یه آقایی با نان تازه اومد این موقع شب، بعد یه آقای دیگه بدو بدو اومد با چند تا تخم مرغ، یکی دیگه هم اونور روی اجاقگاهشون تابه رو داغ کرده بود. این موقع شب امیدی جان نیمرو میچسبه با نون تازه.
وای وای، برای ما که شام نخوردیم که اصلا همه چی میچسبه الان این موقع شب.
آره آقا میچسبه؟
بله.
سلام.
سلام.
آخه این موقع شب تخم مرغ
خلاصه دیگه غذا همینه دیگه.
دل و دینو میبری.
بله والا. آره والا.
تخم مرغ و نیمرو عمله چیه که هر موقع که پاش بیاد وسط همه طالبن؟
اینه دیگه خلاصه خوراک مردم اکثرا فعلا این شده، تخم مرغ و املت بزن بزن.
آره مخصوصا که سر کار باشی و
خسته و کوفته،
بعدش هم یه چایی و
یه چوت نیمه و بعد هم بری باز دوباره سرویس باید بخور و بری سر کاره.
سرویس بعد مشخص شد من کجا الان آقای امیدی؟
بله دیگه.
آره یکی از آژانس های اتومبیل کراییه.
چه فضای قشنگی ترسیم شد برای ما و چقدرم خاطر انگیز دیدی. میگی آژانس، یاد سریال آژانس دوستی آدم میفته و اون فضای دوستانه و فکر میکردم دیگه نیستن آژانسای اتومبیل کرایه. پس هنوز دارن فعالیت میکنن؟
بله فعالیت ما فعلا هستش، مشغول کار هستیم. ما یکی از تاکسی تلفنی‌های قدیمی منطقه هستیم، در حال کار کردن و نور رسوندن به افراد مختلف و سرویس های بازم به افراد مختلف.
شاید که پر رونق باشه کسبتون. فکر میکنم اوج کار دهه 70-80 بود که حالا ما به یاد میاریم، حداقل اون موقع آژانسا خیلی پر رونق تر بودن. ولی الان هم پس یه سری قدیمی ها همچنان مشتری آژانسا هستن.
بله ما اتفاقا چند روز پیش بود یه خانمی سوار ماشین کردن سمت گیلابن، میخواستم برم بهش بودم خب تپسی اینا چی که به خود من نه تپسی سوار میشم نه اسنپ سوار میشم، بهترین چیزی که هستش این آژانس هایی که هستش باهاشون میرم و راحت تر هم هستم، خیال هم راحت
تر. هر کدوم اصنای خودشونو دارن دیگه.
بله دقیقاً، هم مسافرهای خاص خودشو داره هم رانندگانشون هم عادت کرده. اما آقای امیدی این آژانس اتومبیل کرایه که اینجا هست در همسایگی یکی از هنرمندان پیشکسوت رادیو، درست آقا میشناسیشون؟
نه متاسفانه من نه، چون میگم من یه چیز روش اشنو
آقای منوچهر
آزادی.
دقیقا همینجا تو این کوچه بغلی میشینه.
نمیدونستم. نه والله نه متاسفانه نمیدونستم.
خب پس معلومه که ایشون یا با اتوبوس میره یا با سرویس اداره آژانس نمیگیره.
احتمال زیاد.
آقا شیفت شب نظر راجب کاری که شیفت شبه چیه؟
والا خلاصه به هر طریقی باید شیفت شب باشه. کسایی هستن که احتیاج به کار دارن، احتیاج به قول معروف به برنامه زندگیشون هستن، که یه سری هستن که احتیاج لزومات زندگیشون هستش که باید شبونه انجام بدن،
یعنی برای خدمت به دیگران همچنین در کنارش تأمین معیشت زندگیشون.
بله بله کاملا.
حالا راجب برق نظره چیه؟
برق که الحمدلله رب العالمین این امسال که قطعی برق ما نداشته، ولی پارسال حسابی قطعی برق بود که مردم همه کلافه همه از درش یه سری مسائل سوخ، یه سری بقول معروف مسائل پیش اومد رو که دیگه بقول معروف یه معلومه ماتون هست جای خودی، ولی اگه امسال خدای نکردیم میسوخ دیگه کسی تاوانه جبرانشون نداشون.
اگه کولر بود که ما بحث قبلیم با آقای امید بود میشد گلان پنکه دستی و باد بزن دستی.
بله واقعا همین هم هستش.
حالا برق کسی رو گرفته؟
نه متاسفانه ما اصلا شکل این حرفا نیستیم.
برق نیست بادکی داری نمیگیره. حالا برق کسی شما رو گرفته؟
برق کسی نداشتیم، همیشه احتیاطمون رو کردیم.
فیوز داشته نداشتیم جرقه بزنه بو؟
آره نداشتیم.
آقا این برقی که مصرف میکنی الان دیگه قبض کاغذی نمیاد، به صورت حالا پیام میاد، پیامک میاد، میدونی که چیا رو پرداخت میکنی پرداخت نمیکنی، چه خدماتی میگیری نمیگیری، چه چیزهای شاملش هست نیست؟
نه والا من فقط برقی که میاد و تلفنم که میاد آنی آنی هم که میدونم تا روز آخر پرداختش میکنم میره.
بس قبض بستر وقت برقی بیاد ولی پرداختش نفتیه.
آره دیگه همینه.
درود بر شما. آقا این کسانی که تو شیفت شب تو اداره برق هستن، کسانی که مستقیما با نیروگاه های توی شهرها با پست‌های تقسیم برق خدمات شبانه اتفاقی پیش میاد خدای نکرده یا حادثه پیش بیاد، یه شماره تلفنی دارن اداره برق. میدونی شماره اورژانس که مال برق یا حوادث و استعاره چنده؟
127 باید باشه فکر کنم.
127 آقا امیدی؟
من
نمیدونم واقعا.
یه امیدی داشت سفارش میداد بیریم بچه میتونم به دوتا تخم مرغ بگیرم بیرده به سوزی یونو کنه.
بابا من تشریف بیان اینجا در خدمتتون هستم.
زنده باشی. خب اینم یه سواله آقای امیدی که این تلفن حوادث برق چنده؟ 127. اگه جواب درست باشه میتونم به شما بگم تهیه کننده محترم آقای خزایی و مدیر محترم گروه اونم حتی یک جایزه بهشون میده.
به من میده؟
نه به من قرار بده.
آه به شما. خیلی خوب. آره اینم اگه جوابش صحیح گفتن پس آقای اسماعیلی قول جایزه رو به شما دادن دیگه. حالا آره اگه مدیر گروه مدیر شبکه قبول نکردن خود آقای اسماعیلی اونجا هستن و نقدی دیگه با هم دیگه حساب کنید.
حتما حساب میکنیم و انشالله که امشب با برنامه که تو شیفت شب گفتگوهایی که داریم برنامه های جذاب و متنوعی که شما دارید آقای امیدی شب خوبی داشته باشن شنونده محترم. اگر سوالی از این عزیز هممیهن و همشهری و دوست و گرامیمون ندارید بریم تو شیفت شب. این خیابونایی که الان خلوت شده چقدر روزا ترافیکی سنگینی دارید. خدا بداد اول مهر برسید.
حالا بخور اونو که واقعا دیگه از علما کپ کردیم، وجدانن کپ کردیم که مثلا اول مهر چه خاکی بزید تو سرمون بزید.
خدا نکنه. آقا راست برق ماشین کم نمیاره کولر میگیری؟
تا الان که نیورد الحمدلله.
شده مثلا کولر روشن مسافر سوار میشه خاموش کنی؟
بعضیا.
چرا؟
اونه که بقول منو خیلی بقول منو میخوام مثلا فهم کنم مثلا تو ماشین سوار میشم میگن آقا ما هزینه کولر نمیدیم.
پس هزینه کولر هم میگیری؟
خب 20% بلند آژانس ها حتی مثلا چیزای دیگه شرکت های دیگه هم میگیرن.
بیاییم بر آقای امیدی نشین من نمیتونم صدایی که میشنمید یک تانکر خدمات شهری اومده آقای یواش خب همه گل و شل از باغچه و اینا پاشیدن به ما یه حموم لازم هم شدیم خوشی آقا
خوب بحث عوض کردی آقای اسماعیلی
همه ماشین و باغچه هم خیس کرد و انشالله که ما بدیم یه گفتگو بعد داشته باشیم. یه شب دیگه آقای امیدی بریم همین داستان آژانسا و کولر و بخاری و هزینه‌اش موافقی؟
بله خیلی عالیه. همین حالا هم لذت بردیم از گفتگوی شما و ممنونم از مهمانتون که دقایقی با شیفت شب همراه شدن.
آره بریم این تخم مرغه با کره پوش اینجا رو برداشته.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، با به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو
هم. فرزاد فرخ برای شما میخونه دیوانگی.
عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو، مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم.
بله، شیفت شب رو میشنوید. عذرخواهی میکنم، گفتن دوستان نیمرو، منم گرسنم شد و جای شما خالی، یک بیسکویت با چای داشتم اینجا میخوردم که دیگه موسیقی هم تموم شد و خلاصه دوستان اومدن داخل. میتونیم یه فاصله کوتاه بگیریم من آماده بشم؟ خیلی ممنونم. دوستان عزیز، قرار شد بفرمایید آیا میدونید نخستین مولد برق در ایران کجا مورد استفاده قرار گرفت و روشنایی ایجاد کرد؟ نوشتم برامون که سال 1264 اولین لامپ در کاخ گلستان روشن شد و برق توسط امین و ضرب به ایران اومد. آقای خانم رئیس شهری از بوشه. ۹۳۷ تایی تلفن 66 نوشتن کاخ گلستان. آقای محمد حسین کبیربیگی از عبیانه هم با ما هستن، نوشتن از خونه بابا دارم برمیگردم الان و پاسخ چالشتونم کاخ گلستانه. ساعت شد 23:50 و ما رسیدیم بخش صدای شاعر. خوشحالم که امشب هم در شیفت شب یکی از شاعرای عزیزمون مهمان ما هستن، سرکار خانم سمانه خلفزاده، که بهشون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به شیفت شب خانم خلفزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مجره محترم، همه عوامل عزیزتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. شبتون بخیر، خوشحالم که در خدمت هستم.
ارادتمند. چی شد شاعر شدین خانم خلفزاده؟
والا چی شد که خب از دوره دوازده ابتدایی و راهنمایی توی دوام مسابقات دانش آموزی که به ما میگفتن، من شروع میکردم به نوشتن و در واقع متوجه شدم اونجا اون استعداد حالا وزن و قافیه و ردیف و اینها رو دارم. دیگه کم کم به کمک مادرم اینها رو پرورش دادیم.
بله.
تا این که دیگه رسید به زمان دیپلم من و اولین کتاب شعر من 18 سالم بود منتشر شد و دیگه خب هی در واقع قطعا سن من که بیشتر میشد، حضور من در محافل بیشتر میشد و استفاده من از اساتید در واقع شعر، از اساتید مجرب شعر بیشتر میشد و همین به من کمک کرد.
چقدر عالی. پس مادر اهل شعر شاعری بودن خودشون؟
بله بله، مادر من خیلی، خودشون خیلی همیشه سعدی و حافظ و اینها همیشه در واقعشون زمزمه میکردن اشعارشون رو و خب چون که رشته خودشون خب بالاخره علوم انسانی هم بود و کافی و اینها هم مسلط بودن و تونستن کمک کنن.
اولین کتاب در 17 سالگی فرمودی منتشر شد، اسمش چی بود؟
کتاب کودک بود، کتاب شعر کودک منتشر شد از من، دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر کرد مثلا این کتاب رو، مسمومیت سیامک که گمان میکنم 3000 تیراژ خود برای کل مدارس و مهد کودک های استان قم اون سال ارسال شده بود کتاب.
پس موفقم بوده، 3000 به نظرم بد نبوده.
آره الحمدلله. کتاب کتابی بود که چون موضوع کتاب در واقع اشاره میکرد به اینکه ما هم جسممون و هم روحمون میتونه مسموم بشه و باید مواظبت کنیم هم جسممون هم روحمون، خب این اقبال پیدا کرد، در واقع اقبال شد بهش و الحمدلله من الان یادم مثلا خواهر کوچکتر من بعد از گذشت 10 سال که رفته بود راهنمایی هنوز اون کتاب توی کتابخونه مدرسه‌شون بود، به من رفتم راجع به اون کتاب هم صحبت کردم.
آخه حس خوبیه.
آره واقعا.
بعد پس با شعر کودک آغاز کردید به طور حرفه‌ای؟
آره به طور حرفه‌ای شعر کودک بود. حالا تو زمان دوره دانش آموزی اینا خب ما شعر آینی و شعر مقاومت، حالا شعر راجع به شهدا اینها رو هم توی مسابقات و اینا تجربه می‌کردیم، ولی کتابی که از من منتشر شد برای بار اول شعر کودک.
الان چطور بیشتر در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنی؟
الان خب من بیشتر در واقع مطالعه سمت ادبیات آینی و بعد از سری اتفاقاتی که توی منطقه افتاد سمت ادبیات مقاومت رفت، و به علت اینکه خب من به زبان عربی هم تسلط داشتم، هم شعر عربی هم شعر فارسی و هم در زمینه آینی و مقاومت، و خب سعی کردم خیلی بیشتر دنبال بکنم، هم بیشتر مطالعه کنم، هم بیشتر از اساتید استفاده بکنم. حدود اگر اشتباه نکنم و انشاءالله که امونم 10 روز دیگه هم اولین مجموعه غزل آینی و مقاومت من هم منتشر خواهد شد.
پیش پیش به شما تبریک میگیم و یکی از غزلیاتشو میشه قبل از انتشار کتاب برای شنوندگان ما بخونیم؟
بله حتما. اتفاقا جدیدترین شعری که من جا دادم در کتاب و در واقع مرتبط هست به یکی از شهدای دشت کربلا در حضور جناب وهب هست، این غزل من اون رو تفسیر میکنم.
بسیار هم خوب، با اشتیاق میشنویم، بفرمایید.
بی جلوه بود کل جهان در برابرش، بی جلوه بود کل جهان در برابرش، تنها حسین بود در آن دشت دلبرش. تصویری از مسیح در ارباب دیده بود، تصویر با شکوه جمال پیامبرش. آمد کنار تاز عروس جوان نشست، قول بهشت داد به چشمان همسرش. گل از گلش شکفت در آشوب کارزار، باران تیر و نیزه که می‌ریخت بر سرش. جشن شهادت وهب است و فرشتگان، کل می کشند بعد رجزهای مادرش. این خانواده تشنه جام شهادتند، جانها فدای حضرت خورشید و لشکرش. پیچیده در تمامی اعصار تا ابد، بیشک تنین محکم الله اکبرش.
به 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 به، باریکلا، چقدر زیبا بود، خیلی از شما ممنونم. و چه انتخاب قشنگی بود با توجه به ایامی که در اون به سر میبریم، راهپیمایی اربعین رو هم خب در پیش داریم و جالبه گفتین به زبان عربی هم شعر میگید.
بله.
شباهتی وجود داره بین شعر عربی و شعر فارسی؟
بله بسیار زیاد، چون اگر ما در پیشینه هر دو تا در واقع زبان دقت بکنیم، و من چون رشته دانشگاهی خودم زبان ادبیات عرب هست، خب خیلی بیشتر در واقع میتونم این رو بفهمم. ما دقت بکنیم می‌بینیم که هم در اوزان و هم در بحور شعر عرب و شعر فارس در کنار هم دیگه قرار میگیره. هم مثلا یه چیز جالب دیگه، مثلا در شعر نو هم ما اگر الان دقت بکنیم ببینیم که شاعران عرب زبان که به شعر نو در واقع بیشتر اقبال پیدا کردن و روی آوردن، ساختار اون شعر نو در عرب همون در واقع شکل شعر نو در زبان فارسی هست.
آها، یعنی در واقع از ایران رفته به اونجا به نوعی.
آره، یعنی ساختار یکی، یعنی تفاوتی درش وجود داره. حالا حتی در محتوا ممکنه خب از شعر عرب مثلا
بله بله
دوره های مختلفی رو تجربه کرده دیگه، دوره جاهلی داشته، دوره اسلام داشته،
بله.
دوره معاصر.
فرمی در واقع شباهت زیادی داره.
شباهت دارن بله.
و چقدر مورد اقبال هستن در کشور ما خیلی از شعرهای عرب، اینم جالبه.
خیلی، یعنی به خصوص الان، یعنی شاعران معاصرشون خیلی زیاد الان در بحث ترجمه هم که ما نگاه بکنیم میبینیم که بیشتر از شعر اروپا شعر عرب مورد استقبال مردم ما هست و عامه میپسنده این نوع سبک شعر رو در جای. و خب این به علت اینه که میگم شباهتی نهفته که شاید اگر تخصصی بهش نگاه نکنیم متوجهش نشیم ها، اما خب بالاخره به علت اینکه این شباهت وجود داره ذات اون رو درک میکنه و ناخودآگاه به سمتش اشتیاق پیدا میکنه.
خانم خلف زاده دلعی... میگم حالا که اینجور شد یه شعر عربی هم برامون بخونید از اشعار خودتون.
نه بخونم پیدا کنم
یه کوچولو دیگه، خیلی طولانی هم لازم نیست باشه.
آره، یه شعری براتون بخونم که چهار بیت باشه. اون اگه پیدا بکنم خیلی خوب. یه شعر درس برام
کنه. حفظ نیست این عربی رو؟
عربی ها رو حفظ نیستم. نه. حفظ هستم، من میترسم که یه وسطش یادم بره.
خیلی خوب. الان اگه دم دستتون هست انجامش بدیم.
حالا اگر که اون چیزی که مد نظرم نیست رو مد نظرم هست رو پیدا نکردم، یک شعر دیگه هم هست. حالا در باب هم مقاومت هست و هم یک شعری هستش، معنی رو پیداش کردم که هم در واقع در ارتباط با حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم هست، هم در ارتباط با مقاومت و هم برمتو با مورد زمان. حالا من سعی میکنم فقط چند بندشو بخونم که یه وقت فرصتتون به اتمام نرسید.
بفهمین.
و فی اللیل اتا که شمس یزهو اتا بالفضل والاحسان والجود که عیسا بالرسالت مثل موسا نبی للورا بالخلق محمود محمد کان للظلام خصما محمد کان للمظلوم عونا أتى يهدي لخلق الله طرا أتى للدين والقرآن صونا ونحن في طريق الحق نبقى وبالإيمان نحمل راية الدين ولن نساوم أهل الظلم والجور أبد والله لن ننسى فلسطين. إن يتسبن لذيك بعواغ كارشيش باندي بود كالمان.
درود بر شما، واقعا خیلی هنرمندین و بسیار با دانش، خیلی کار سختیه حتما به زبان دیگری شعر گفتن و چه خوشحالیم که خانم سمانه خلف‌زاده در این زمینه دارن پیشروی میکنن و امیدوارم که اتفاقهای بسیار خوبی براشون روی بده در زمینه ادبیات، حالا به ویژه اون اشعار عربی که سرودن، امیدوارم که ازش استقبال خوبی صورت بگیره. ازتون خیلی ممنونم خانم خلف زاده.
سلامت باشین. من هم از شما، از همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که شنیدن ممنونم و آرزو میکنم که هم امشب و هم شبهای پیش روشون پر از شادی، سلامتی و موفقیت باشین.